فاطمه زهرا سلام الله علیها، پیکرهای مطهر 280 شهید گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در سراسر کشور و تهران تشییع می‌گردد. تهران، مراسم شب وداع، شنبه 25 آذر ماه از نماز مغرب و عشا، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع یک شنبه 26 آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران.
مخاطب خاص،
برنامه ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، شنوندگان عزیزی که پیگیر برنامه‌های مخاطب خاص هستید که موضوعاتش تو حوزه سیاست‌گذاری‌ها در نظام سلامت هست و معمولاً هم مخاطبینش دستندرکاران حوزه سلامت هستند. اما امروز و در این برنامه می‌خوایم در مورد کمبود برخی از اشیاء تخصصی مثل جراحی قلب کودکان صحبت کنیم. سالیست که صحبت مهاجرت در مورد کادر درمان و پزشک و پرستار میشه و رشته‌های مختلف سلامت، همینطور کمبود برخی از رشته‌های تخصصی و نبود تمایل شرکت در دوره دستیاری برخی از رشته‌های تخصصی است. اخیراً هم با خبر شدیم که در مورد جراحی قلب کودکان، همان گونه که در سال‌های قبل ما شاهد هشدارهای برخی از صاحب نظران بودیم و جراحان، در حال حاضر با کمبودهای مواجه هستیم. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه درباره کمبود جراح قلب کودکان.
قانون‌گذاری و سلامت، پیگیری چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت و بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر سعید ناطقی هستند که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران رو بر عهده دارند. جناب دکتر ناطقی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. خدمت شما و شنوندگان برنامه وزین شما سلام و عرض ادب.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر ناطقی. حالا این برنامه برنامه‌ای است که مخاطبین خاصی رو داره و ما موضوعاتی رو مطرح می‌کنیم که جلب توجه سیاست‌گذار بشه. به هر ترتیب مسئله که در نظام سلامت از نظر تأمین نیروی انسانی از سالهای گذشته مطرح هست، اینکه رغبت برای تحصیل در برخی از رشته ها به دلیل دشواری کار و حالا عدم تناسب با دریافتی و مسائل کاری مطرح هست، همینطور مهاجرتی که ما در مورد کادر درمان شاهدش هستیم، نبود رضایتمندی در حوزه درآمدی، تعرفه های تعیین شده و مسائلی از این دست. هشدارهایی رو ما از سالهای قبل میشنیدیم مبنی بر اینکه برخی از رشته ها ممکنه دچار کمبود ما بشیم از نظر نیروی متخصص، و در حال حاضر میبینیم که یک به یک شاهد این هستیم که برخی از متخصصین مثل حوزه جراحی قلب کودکان ما این شرایط رو داریم روز به روز دشوارتر میبینیم. توضیحات شما رو بشنویم و این حوزه تخصصی بفرمایید که چالش ها و مشکلاتش چه هست.
همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردید، هشدارهایی طی سالیان اخیر نسبت به آنچه که امروز باش مواجه هستیم پیشتر داده شده، اما سوال اینجاست که به کدام یکی از این هشدارها توجه شده. من خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض کنم که تقریبا به هیچ کدام. یعنی ما این هشدارها داده میشه، ما میگیم که شرایط پرداختی به کادر درمان در بخش دولتی به شدت غیر عادلانه است، ولی تعبیر میشه به تعارض منافع. خب حالا برحال ما جراح قلب که داریم تو کشورمون، که جراح قلب اطفال هم داریم، کسی در حوزه بخش دولتی کسی کار نمیکنه. ولی شما اگه بخوای که در حوزه بخش خصوصی فعالیت، مثلا مریضی داشته باشید بخواید ببرید برای بخش خصوصی، اگرچه اونجا هم سخت پیدا میشه، اما به هر حال پیدا میشه. اما در قسمت دولتی شما توجه بفرمایید، همین مورد جراح قلب اطفال که شما فرمودید، ما تقریبا 2/3 تخت های کودکان اطفال در استان تهران، شهر تهران، زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران هست. چرا؟ به خاطر اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران به تنهایی 3 بیمارستان تک تخصصی اطفال داره، یعنی بیمارستان مرکز طبی کودکان،
بله،
بیمارستان بهرامی در شرق تهران، و به تازگی هم که با حضور آقای رئیسی بیمارستان تخصصی فوق تخصصی حکیم در منطقه 18 افتتاح شده. خب حالا با احتساب سایر تخته که ما در بیمارستان امام و نمیدونم بهارلو سایر بیمارستان ما داریم، ما تقریبا نزدیک، حالا دقیق نخوام بگم، 60-70% تخت‌های اطفال شهر تهران در ذیل دانشگاه علوم پزشکی تهران تعریف میشه. ما فکر میکنید که چند تا جراح قلب اطفال فعال داشته باشیم؟ ما فقط 1 داریم. اون 1 هم میخواد بره. ما به زور نگهش داشتیم ایشون رو که باش تا کار بکنه. ایشون مثلا حجم کاری که برای مادر طی 1 انجام میده یک چیزی معادل با 1 میلیارد تومنه. ما کمتر از 1/5 این پولو بهشون میدیم. کدوم رشته ای، کدوم شغلی در کشور ما هست که چون این پرداختی باشه؟ یعنی شما اگر 100,000 تومان کار کنیم مثلا به 20,000 تومان بدن. کدوم رشته است که سقف داشته باشه، پلکان داشته باشه؟ پلکان هم مردم ما نمیدونن چیه. ما یه چیزی در مورد مالیات میگن، مالیاتو همه پزشکا راضی ان به پرداختش تو بخش دولتی. یعنی به ما که در بخش دولتی فعال میکنیم، قبل از اینکه هر گونه پرداختی انجام بشه، مثل سایر کارمندان دولت، همه میدونن این رو، قبل از اینکه پرداختی صورت بگیره مالیاتش کسر شده. اما جدای از مالیات، ما موضوعی داریم به نام طرح پلکان، خب که قبلا بهش گفتن قاصدک،
بله،
که این باعث میشه که شما اگر 10 میلیارد هم کار کنید، بیشتر از 200 خورده ای نتونید دریافتی داشته باشید. متوجه از آن هستید؟
بله.
این خب یک ظلم آشکاری است دیگه. به هر حال وقتی اینطور میشود، بعد به یک کسی که مثلا میبینید جراح قلب اطفال داره در ماه بالغ و 1 میلیارد تومان خدمت ارائه میده و کار میکنه، به خاطر اینکه کسی دیگری نیست. اگر پرداختی منطقی باشد که ایشون 1 میلیارد کار نمیکنه، که بقیه هم میان کنار ایشون قرار میگیرن، اصلا ایشون دیگه اونقدر مریض نخواهد. میگه ما جراح قلب اطفال چند تا نیاز داریم تو کل دانشگاه تهران، اگه مثلا 6 نفر باشن کل مشکل دانشگاه حله. و اون وقت دیگه نظر اینقدر هم کار، این بنده خدا هم لازم نیست اینقدر هم کار بکنه.
اصولا که اون وقت دور تمایل به ورود این دوره تخصصی هست در بین جراحان یا خیر؟
خیر، برای چی آخه این کارو انجام بدن؟ شما ببینید الان ما اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه کردن که ما ورودی دانشجوی پزشکی افزایش بده کنه. به چه عنوان، به چه دلیلی؟ ببین که ما پزشک کم داریم. خب شما به من بفرمایید، شما اگر با پزشک عمومی بتونید به راحتی در کشورهای اطراف خودمون، حالا نیازی به مهاجرت به استرالیا و نمیدونم کانادا و امریکا و انگلستان هم نیست، به همین عمان و امارات و قطر و حتی عراق، و خب وقتی اینجا شما میتونید برید و یک درآمد بالغ بر 2300 میلیون تومان به راحتی با حجم کار پایین، با مدرک پزشکی عمومیتون داشته باشید، خب نمیاد اصلا تخصص بخونید. اصلا چرا برید تو اون کشورا؟ تو خود کشور خودمون یک مطب میزنید، کارهای زیبایی انجام میدید، کارهای زیبایی چون تحت پوشش بیمه نیست، به راحتی قیمتش بالا پایین میشه و کسی هم که میاد مزتر که نیست. مثلا فرض بفرمایید توی قلب اطفال کسی که میاد بچهش مشکل داره، مشکل مادر داره.
میخواستم راجع به همین هم صحبت بکنیم. ببینید شما الان یه دو تا حوزه رو دارید با هم مقایسه میکنید. البته این اتفاق در مورد فعالیت در حوزه زیبایی که داره خیلی میفته، اصلا خیلی تو کادر درمان، حالا پزشک و غیر پزشک، دارن به این سمت سوق پیدا میکنن.
بله.
خیلی مسئولیتش سنگین نیست و خب اگه فرد تبحر پیدا بکنه، آموزش ببینه، حالا تو هیته کاری خودش اجازه داشته باشه انجام میده، از خدمات خیلی سطحی هم که اگر شروع بکنه درآمدش خوبه. بعد میایم مقایسه میکنیم با جراح قلب کودکان. این کودک بیشترشون باید ناهنجاری مادرزادی قلبی داشته باشن و این خانواده مستعصل باهاش مواجهین که میخواد نتیجه جراحی خوب باشه، و مواجهین با بچه که تو حوزه سلامت آسیب پذیره و بعد ساعت عمل طولانی، طاقت فرسا، یعنی شرایط کاری خیلی دشوار میشه.
بله، خیلی متفاوته. خب من همین رو دارم عرض میکنم، میگم شما در یک حوزه خیلی ساده و راحت و به اصطلاح شما حساب بکنید کسی که پزشک عمومی میشه و میره وارد کار زیبایی میشه، درآمدش از جراح قلب اطفال بالاتره. او با 7 سال و نیم درس خوندن و 2 سال طرح به اینجا میرسه، ولی شما برای اینکه جراح قلب اطفال بشید باید 4 سال علاوه بر اون 7 سال دوره پزشک عمومی و 2 سال طرحی که داره، 4 سال تخصص جراحی عمومی رو بگذرونید، بعد 2 سال برای اون 4 سال برید دوباره طرح، بعد از اون بیایید 3 سال هم فوق تخصص جراحی قلب رو بخونید، برای اون هم 3 سال دوباره برید طرح اجباری. یعنی 2 تا 3 سال 6 سال و 1-2 سال طرح برای تخصص، 8 سال و 4 سال هم که خود رشته جراحی عمومی طول میکشه نزدیک 12 سال. با احتساب اینکه شما هر بارم خواستید امتحان های مقاطع رو بدید مستقیم قبول بشید،
یعنی تقریبا با پزشکی عمومی میشه 20 سال.
بله 20 سال. بعد خب شما وقتی که میتونید 7 ساله برید به درآمد بالاتر برسید، چرا باید 20 سال خودتون رو معطل کنید؟
یعنی فرد تازه 40 ساله که تقریبا میشه 38 سالش 40 سالش میشه، تازه میشه جراحی که میتونه حالا محل کارش انتخاب بکنه.
تازه اونم حالا باز مسئله دیگه‌ای بهش مترتبه، یعنی اون هم حالا برای امتیاز حالا شهر تهران، امتیاز شهرهای بزرگ، یه تعداد سنواتی میخواد، امتیازی باید جذب بشه.
بله.
همه این دشواری‌ها باعث میشه که همکاران ما به هر حال اینها افراد باهوش جامعه هستن. افراد باهوش منافع خودشون رو به خوبی تشخیص میدن و میفهمن که این روش و این رویه پاسخگو نیست. و ما وقتی که الان هم اومدیم ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی رو این همه بردیم بالاتر، ما خب قسمت پزشکی خب تو کارشناسا مکرر گفتن آقا این رشته پزشکی مثل مثلا رشته مثلا فلسفه نیست، مثل رشته چه میدونم فنی نیست که شما مثلا یک کلاسی بخواید، یک میز و تخته و مثلا این فقط نیست، اینجا آزمایشگاه‌های پیشرفته میخواد، فضاها و فیلدهای درمانی بسیار پیشرفته و قوی میخواد که قابلیت تربیت دانشجو داشته باشه و هیچ کدوم از این سختا نیست الان. موضوع فرین که اگر هم بود با توجه به قوانینی که موجوده، عزیزانی که فارغ التحصیل میشوند از پزشکی عمومی رغبتی برای تخصص ندارن. ما مشکلمون در حوزه تخصصی است. ما به جایی که بیایم جذابیت ها رو در قسمت تخصصی افزایش بدیم و موانعی که کارشناسان دارن میگن از سر راه برداریم، میگیم نه فله ای دانشجو پزشکی میگیریم، ان شاءالله خودشون در انتها حل میشه. خب حل نخواهد شد. ما داریم الان بودجه مملکت و بیت المال رو صرف آموزش پزشکانی میکنیم که در انتهای تحصیل بینن در کشورهای اطراف، ما داریم کشورهای اطراف رو تغذیه میکنیم با پول مالیات خودمون. این روش غلطیه و ما هم حالا در مورد همین هم هشدار بارها دادن کارشناسان، ولی هر بار متهم میشیم توسط یک سری از عزیزان که حالا شاید حالا دلسوز مملکت هستن اما شناخت کافی ندارن نسبت به حوزه پزشکی ولی دلشون میخواد در این حوزه ورود کنن، متهم میشیم به اینکه نه این تعارض منافع و پزشکا اگر اینو میگن به خاطر اینکه میخوان به اصطلاح دست زیاد نشه. و خب حالا به هر حال نتیجه نهایی رو آخرسر مردم متاثر میشن از این قضیه، والا اون جراح قلب اطفال جراح قلب که خب بالاخره در بخش خصوصی وجوهی رو درخواست میکنه و مردم هم پرداخت میکنن، بعضا ما عنوان زیرمیزی رو وقتی میشنویم هممون خب حساس میشیم و دلمون هم نمیخواد این اتفاق بیفته. بارها هم میریم اینا رو شناسایی میکنیم و به بیمار هم میگیم خب آقا شما که زیرمیزی دادی بیا شکایت کن، که ما شکایت رو پیگیری میگه من راضی ام، چرا ناراضی باشم؟ من هر جای کشور رفتم، تو بخشای دولتیتون رفتم، این عملو کسی برام انجام نداده، خدا پدر مادر اینا یوتورم بیامرزه نداره، من فرش زیر پامو میفوشم که این عزیز منو نجات داد. ببینید ما فضا رو یه جوری پیش میبریم که حتی خود اون کسی که زیرمیزی داده و در حقش از نظر ما ظلم شده اون خودش راضیست.
خلاصه آقای دکتر، سیاست گذاری باید توزیع نظام سلامت بره به سمت اینکه تعرفه تغییر کنه و دولت باید خرج بکنه توزیع سلامت و این رضایتمندی رو برای کادر درمان داشته باشه، چون الان ما هم شاید مهاجرت پرستارانمون هستیم و هم گروه های دیگه تحصیل کرده به خصوص پزشکان جراحان ما. حالا یه زمانی کشورهای دوردست دوره تخصصی ما رو قبول نداشتن، الان همین کشورهای همجوار با این مشکلاتی که دارن و با این شناختی که از پزشکی ایران پیدا کردن به راحتی میپذیرن و خب فرش قرمز زیاد پهن شده برای کادر درمان ما، پزشکان ما، و با این شرط تورمی هم بالاخره اجتناب ناپذیره. باید سیاست گذار فکری بکنه. خیلی سپاسگزارم. جانبتون ناطقی، ما هم سعی کردیم که گوشه از مشکلات رو اینجا بازگو بکنیم، امیدوارم که ترتیب اثر داده بشه و امیدوارم که شرایط به سمتی بره که تو حوزه بهداشت و آموزش و پرورش سیاست گذار سرمایه گذاری بیشتری بکنه و چاره ای نداره، باید این کار بکنه اگه بخواد کشور رو به توسعه بره، وگرنه ما این مشکلات رو بیشتر از این خواهیم دید. سپاسگزارم که همراه ما بودید.
ممنونم،
لطف کردید، متشکرم. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. اما دعوت میکنم شنونده یه بخش دیگری از برنامه باشید که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن.
کمبود پزشک در برخی تخصص‌ها و رشته‌ها معضلی است که اکثر استان‌ها و مناطق محروم با آن مواجهند. تمایل پزشکان به انتخاب برخی رشته‌های تخصصی به ویژه جراحی قلب کودکان کم شده. دکتر محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
الان ما با دلقه کمبود عمده مواجه نیستیم، ولی آینده رو که داریم میبینیم یه احساس نگرانی میکنیم، و چون تمایل همکاران ما برای ورود به بعضی از رشته‌ها مثل جراحی قلب داره کم میشه، با توجه این افزایش نیازی که ما در آینده داریم، احساس اونی با این کاهش تمایل در آینده ما با کمبود مواجه خواهیم شد، که این پیشاگهی رو ما میدیم که تدبیر کنن که این رخ نده. سختی دوره، باقی نبودن تعرفه ها، هزینه های در واقع پرداختی بسیار ناچیز دوره فوق تخصصی که جراح ما واقعا نمیتونه اون 3 سال دوره قبل رو با یه حقوق 11 میلیون بگذرونه. بعدم که فارغ التحصیل میشن تعرفه های غیر واقعیه، خب طرف حساب کتاب میکنیم این صلاحش نیست تو این رشته وارد بشه، وارد نمیشه.
ادامه این روند در سالهای آینده کشور را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. بنابراین وزارت بهداشت تمهیداتی در نظر گرفته. دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
این اشکال ما بوده تو سیستم. زمانی که بنده معاون آموزشی بودم 100 تا انتخاب رشته وجود داشت، اینو کردنش 5 انتخاب رشته. به هیچ وجه اگه برنامه صحیح انجام بشه هیچ رشته‌ای خالی نمونه.
دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، از افزایش ظرفیت 20% پذیرش دستیاری پزشکی و بومی گزینی خبر داد و گفت:
در چند رشته تخصصی و فوق تخصصی مثل طب اورژانس، بیهوشی، عفونی و جراحی کودکان و جراحی قلب از سنوات گذشته مشکلاتی رو داشتیم و اقبال به این رشته ها کمتر بوده. امسال با توجه به تغییراتی که در نحوه برگزاری آزمون ایجاد کردیم، امکان انتخاب 100 رشته محل رو ایجاد کردیم و همچنین افزایش حقوق دستیاری رو که اعمال کردیم، این باعث شد که استقبال بیشتری در دستیاری تخصصی داشته باشیم.
اگرچه راه حل‌های فعلی در کوتاه مدت می‌تواند مشکل را حل کند، ولی کن امنیت و رضایت شغلی و زیرساخت‌های معیشتی در دوره دستیاری از مهمترین مشوق‌هایی است که می‌تواند در ترغیب پزشکان جوان برای ورود به رشته‌های اولویت دار تخصصی مؤثر باشد.
در این بخش از برنامه گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم. میخوایم بریم سراغ آقای دکتر غلامپور که خودشون جراح قلب کودکان هستند و از اعضای علمی بیمارستان شهید رجایی و شاغل در این بیمارستان. آقای دکتر مازیار غلامپور، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
عرض کنم خدمتتون شخصا آقای دکتر غلامپور، در مورد هشدارهایی که سالهای گذشته مطرح میشد به خصوص در مورد بعضی از رشته‌های تخصصی مثل جراحی قلب، اونم جراحی قلب کودکان، ما شاهد بودیم و این هشدارها رو میشنیدیم. الان که تو این برنامه با آیدتون ناطقی در بخش ابتدایی گفتگو کردیم، دیدیم که شرایط واقعا دشوار شده. میخوایم که خودتون به این که چه روند تحصیلی باید یک جراح قلب کودکان بگذرونه از نظر تعداد سالهای تحصیل و تعداد سالهایی که باید خارج از مرکز تر بگذرونه، و بعدم حالا بگذریم دیگه به امتیازات و اینا که بتونید تو شهرهای مورد نظر خودتون فعالیت داشته باشید، اما برای ما از شرایط کار خودتون بگید.
عرض کنم خدمت شما خانم که خود من شرایط درست چیزی که خوندم و تا اینجا آمدم خدمتون عرض کنم، از زمانی که دیپلم گرفتم، همون سال کنکور پزشکی قبول شدم دانشگاه شهید بهشتی، 19 سال طول کشید شدم استادیار دانشگاه و جراح قلب، و این روند خیلی طولانیه برای هر عزیز دیگه از این راه رو بیاد. حالا غیر از این که این 19 سال گذشت و ما شدیم جراح قلب، تازه شدیم جراح قلب جنرال و برای اطفال و بیماری مادرزادی قلب و نوزادان دوره‌های تخصصی دیگه این میخواد. یعنی پزشک عمومی رو گذروندیم، سربازی رو گذروندیم، تخصص جراحی رو گذروندیم. گذروندیم، فوق تخصص جراحی قلب رو گذروندیم، تازه شدیم استادیار، بعد از اون یه سری دورهای خارج از کشور رفتیم و حالا من فرانسه، انگلستان، آمریکا و این علمم اونجاها جدا شده از 2011 به این وقت و جراحی قلب بزرگسال اطفال رو جدا انجام میدن و 10 سال بعدش طول کشید ما شدیم جراح قلب اطفال. یعنی در نظر بگیرید 19 و 10 29 سال از دیپلم بگذره تا بشه یه نفر بتونه مطمئن یه نوزاد 2 کیلویی 1 کیلویی رو 10 ساعت 12 ساعت عمل جراحی انجام بده. این روند با این سختی کار و وایسادن 10 ساعته و اقامت بیمار 1 ماه در ICU و انتظارات پدر مادر که از بیماران ما میگیم گلدن بیبی بعد از 20 سال 15 سال 10 سال نازایی خدا من به اونا داده و خیلی ارزشمنده برای خانواده، با همه این استرس ها آنچه که جراح برای زندگیش نیاز داره یعنی خرج عمومی زندگیش بسیار بسیار کاست بنفیتش با این نمیخونه، با این دوره سختی طولانی و عملهای طولانی و سنگی و انتظارات مردم. برای همین ما بر اساس علاقه خودمون و عشقی که داشتیم اومدیم و به مطب هم نزدیم و الان من فول تایم 21 سال تو بیمارستان شهید رجایی هستم، فول تایم جغرافیایی بدون مطب در خدمت مردمم، منتی سر مردم نیست، خودم خواستم این کارو بکنم. ولی بعد از ماها کسی این راه رو انتخاب نمیکنه، جوانان نگاه میکنن میگن دو تا غلامپور که اینه، ماشینش اینه، خونش اونجا، یا خونه نداره، مستاجر هنوز، خب چرا ما این راه رو بریم به این سختی؟ با راه آسان‌تر با درآمد بیشتر. یعنی مهمترین مشکل اینه که کار سخت تو همه جای دنیا هم همینه، درآمد بیشتر میطلبه برعکس تو ایران. شما کسی که بوتاکس میزنه درآمد بیشتری داره، یعنی صبح تا غروب کسی عمل کنه با یه تعرفه یه دونه بوتاکس هم دولت بهش نده، فقط یه بوتاکس، نه 10 تا بوتاکس، نه 20 تا بوتاکس، خب هیچ کسی که نمیاد پشتش.
اتاق عملین در طول روز؟
ما همه روز اتاق عملین، غیر از یه روز که دوشنبه ها درمانگاه داریم و از صبح تا غروب یا شب عملمون تمام بشه.
یعنی از یعنی تمام 12 ساعت روز رو شما مشغول
روز اتاق عمل. من دیروز یه عملی رو صبح شروع کردم، 9 و نیم شب یه پسر بچه 11 ساله آقای یاسین 9 شب تموم شد، 1 دونه عمل. حالا این میتونه عمل سابقتری باشه، 1-2 بعد از ظهر تموم بشه، دوباره عمل دوم بگیریم، به 8-9 شب بکشه. این دیگه دست خود ماست که چند تا عمل در روز انجام میدیم، ماکسیموم 1 یا 2 تا میتونیم انجام بدیم. الان خود من تا 1406 نوبت عمل دارم، یعنی 3 سال 1405 پر کردم، خدا شاید تو 1406 هم. خب چقدر مریضا رو باشون صحبت کنیم، چقدر آرامش بدیم، هی وسطش نوزادای اورژانس میان، هی عملهای اورژانس اضافه میشه و مریضایی که تو خونه منتظرن زجر میکشن با خانواده هاشون. من واقعا به عزیزان وزارت بهداشت توصیه میکنم که درد دل ما رو گوش بدن. من اگه بچه‌م بیماری قلبی داشته باشه فردا دلم میخواد عمل بشه، این استرس بار دوش من برداشته بشه.
همینطور
انتظار دارم پدر مادر صبر کنن تو دست من آزاد بشه. خب چی کار کنن اینا؟ کجا برن؟ خارج از کشور 30 تا 50 هزار یورو تا دلار، 50 هزار دلار تا کشور غربی هزینه شونه، چطور میتونن این پولو جمع کنن؟ کشور من، کشورهای منطقه اصلا تقریبا ندارن، به دلیل اینکه 2 کشور اکثر کشور همسایه ندارن و ما هم که بیشتر از این وقت نداریم، فول تایمیم، خصوصی هم نرفتیم، مطب هم نزدیم، همینجایی بجه دیگه بیشتر از این نمیرسیم.
یعنی شما دارید 1 نفره دانشگاه تهران از صبح تا شب جراحی میکنید و تا چند سال آینده هم وقت پره و حالا همینطور موارد جدید هم اضافه میشن به این بیماران دیگه؟
بله، فقط دانشگاهشو عرض کنم، ما شهید رجایی هستیم، بیمارستان قلب شهید رجایی، دانشگاه تهران هم یه همکار ما داریم، اونم 1 نفره مثل ما، اونم وقتش 2-3 ساله است و اینجا ما 2-3 تا همکار جوان اضافه کردیم و 1-2 تا همکار با تجربه تر و قدیمی و استاد خودمون داریم. با همه اینها که تعدادمون برای عملها مناسب تر جای دیگه است، باز هم 3-4 سال نوبت عمل دارم و مرکز طبی که یه جراح قلب داره کار میکنه فول تایم. بنده خدا کل کشور باید به این 2 مرکز بشن که ما تعداد تخته اون بیشتر بزرگترین، باز هم نمیرسی به خاطر اینکه اون جوانی که پزشکی عمومی فارغ التحصیل شده میره رشته ای که راحت تره و درآمدش صدها برابر اینه و اون عشق و علاقه دیگه واقعیتش متاسفانه در جوانان وجود نداره، همه جای دنیا همین شده.
خب یه سری واقعیت هم آقای دیتو مواجه میشه، یه شرایطی که به هر حال با باید برسه به یه درآمدی که بتونه از پس شرایط تورمی فعلی بر بیاد دیگه. اون دیگه اون وقت عشق و علاقه ممکنه که پوشیده بشه.
همینطوره خانم، ما همکاری داریم، هنوز خونه نداره و نمیتونه دیگه خونه بخره با این شرایط، با این درآمد بیمارستان. اونی که مال خصوصی اونم زحمت میکشه، یه سری همکاران ما تو بخش خصوصی اونام دارن بار بهداشتی مملکت بهشون، ولی به هر حال هزینه ها رو یه جور دیگه جبران میکنن.
به هر حال بخش دولتی پاسخگوی 80% بستری و جراحی ها هستن در کشور، کما اینکه الان با این شرایط تورمی شاید بیشتر از این باشه، به دلیل اینکه یه زمانی شاید چند سال پیش حالا یه طبقه متوسط میتونست بخش خصوصی هم بره، ولی الان اونم وقتی که مقایسه بکنه میبینه که از پس هزینه ها بر نمیاد، یه تکمیلی هم تا یه سقف پرداخت میکنه، سوق پیدا میکنه به بخش دولتی و چاره ای نیست، باید این توانمندی ها حفظ بشه. به هر حال امیدواریم که این صحبت ها که از شما شنیدیم خیلی تکان دهنده بود آقای دکتر غلامپور بزرگوار، و واقعیتش مردم یک ظاهری رو از پزشکی و جراحی میبینن، پشت پرده نمیدونن چه خبره از نظر شرایط و دشواری های تحصیل و حضور در شهرهای مختلف و مراکزی که برخورداری کمتر داره. در نهایت باید حمایت بشه کادر درمان ما تا دلگرم بشه به ادامه کار.
همینطوره، خود ما که فرق با این روزی که 8 تا 10 تا خدا شده مسکن میخوایم از سر درد بدن درد، نمیتونیم کار نکنیم. پدر مادر بچه اومده 20 روز منتظر میمونن و هم التماس میکنن که عمل بشه، ما نهانی میشه از اتاق میایم بیرون، 5 تا خانواده منتظرن. آیا تو بچه من که عمل میکنیم؟ من میگم هنوز نرسیم، اگه بمیره چی؟ میگم خدا نکنه. میرسیم، چشم صبر کنین، چشم. فقط اینها رو آرام میکنیم که بریم خونه فردا صبح دوباره پاشیم بیایم، یکی دیگه یکی دیگه، اصلا تموم نمیشه. و این همکارانی رو میخواد، جوون علاقمند بیان. و من هم تو 10 سال سومم، یعنی 20 سال گذروندم، 10 سال دیگه بازنشست میشم یا 15 سال دیگه ماکسیمال واسات تمامم میتونم تا 70 ام بمونم. این علم تو این 10 سال به کی منتقل کنم وقتی زیر دست نداشته باشیم؟ این علم خورد خورد منتقل میشه. یه جراح باید کنار ما 2 سال 3 سال 4 سال کار کنه تا این علم منتقل بشه. کشور 5 سال 10 سال دیگه تو خیلی از رشته ها پزش کم میاره، مخصوصا این رشته ها که سنگینه. رشته های سنگین تر خود مسلماً عدد بیشتری میطلبه، یعنی نمیتونیم بگیم مقایسه کنیم با هر کاری دیگه. هر کار سخت تری خب درآمد بیشتر باید داشته باشه، اگه نداشته باشه برعکس باشه، درآمد خیلی کمتر داشته باشه، که اصلا ملت فرار میکنن. ما و همکاران رو عشقمون اومدیم و با تمام وجودم خدا شاهده کار میکنیم، بیشتر از این دیگه ظرفیت نداریم و شرمنده مردم میشیم.
آقای دکتر، برای من واقعا شخصا باعث افتخار بود که با شما هم کلام شدم. نمیدونم واقعا چه توضیحی باید در خاتمه بدم، فقط آرزو میکنم که سیاستگزار رفتار بهتری داشته باشه نسبت به این ارزشمندی ها و این توانمندی ها و قدردانی بیشتر، و البته برنامه‌ریزی درست برای حفظ این ذخایر و ظرفیت های ارزشمند تخصصی. و واقعا تمام قد میستم در مقابل شما. سپاس از اینکه همراه ما بودید، فرصت گذاشتید، ما شما رو به هر حال از زحمت کشیدیم بیرون که بتونیم صحبت بکنیم باهاتون. ممنون از شما.
ممنون.
خدا نگهدار شما.
عوامل اجتماعی مؤثر بر نظام سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور در مخاطب خاص.
و به پایان این برنامه رسیدیم. واقعا جای هیچ صحبت دیگه ای نیست. من نمیدونم واقعا چجوری باید این برنامه رو به پایان برد. جمله پایانی چی باشه؟ باید از این ذخایر ارزشمند حفاظت بشه. سپاس از شما که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدار.
مدینه ماتمی چون ماتم زهرا نبود، چون به گلزار نبی جز یک گل زیبا نبود. در تمام زندگی داغی برای مرتضی، سخت چون داغ عزیزش حضرت زهرا نبود. در سال روز شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تجمع بزرگ بانوان فاطمی برگزار می شود، یک شنبه 26 آذر ساعت 10 صبح، شهر ری، میدان بزرگ حضرت عبدالعزیز.